أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این مسئله می‌فرمایند جای بحث در این مسئله دو جاست. یکی این اقسام ثلاثه‌ای که مرحوم صاحب عروه مطرح فرمودند از حیث قضا و کفاره، کجا کفاره واجبه کجا قضا واجبه. مطلب دوم این بیانی است که مرحوم صاحب عروه فرمودند که در اینجا نذر کرده حج ماشیان اگر راکبن به جا آورد خود حج صحیحه. این مطلب دومه. ایشون می‌فرمایند اما مطلب اول که ما کفاره و قضا رو در این اقسام بسنجیم نسبت به صورت اول که صاحب عروه مطرح میکنه، یعنی جایی که شخص نذر کرده حج ماشیان را اما مقید به سنه معینی نکرده، گفته حج ماشیانی من انجام بدم در طول عمرش، اما این را افتاد رفت حج رو راکبن انجام آورد ماشیان به جا نیاورد. مرحوم صاحب عروه فرموده یجب علیه الاعاده ولا کفارت علیه. مرحوم آقای خوی می فرمایند تعبیر صاحب عروه به اعاده درست نبود، چون اینجا اعاده ای نیست. این آقا باید حج ماشیان به جا می آورد، نه امسال، تا آخر عمرش هر وقت آورد. را افتاده امسال رفته یه حج راکبن انجام داده. خب این حج راکبنی که انجام داده اتیان به منظور نکرده، نذرش رو به جا نیاورده، اما این واجبه که بعدن به جا بیاره. بعدن که میخواد حج منظور رو به جا بیاره اعاده نیست. اعاده یعنی اتیان ثانیان، اینجا اتیان اوله. این 3 سال 4 سال دیگه رفت حج ماشیان انجام داد، اعاده نیست. اون حجی که ماشیان انجام داد یه امر مستقل خاصی بود انجام داد، نذر نبود، نذرش رو به جا نیاورده، ولذا اعاده وجود ثانی معنا نداره. این دوباره واجبه اتیان کنه به متعلق نذرش، اینجا به جا نیاورده. کفاره هم نداره به حساب اینکه این تنس نذر نکرده که این هر سالی از عمرش میتونه این رو به جا بده، به جا بیاره، هنسی نکرده. بله اگر این قدرت داشت، توان داشت، به جا نیاورد، به جا نیاورد تا وقتی که دیگه از کار افتاد که دیگه امکان نداره ماشیان بره، اونجا اون وقت ترک عمدی کرده. ترک عمدی که کرده اونجا هنس نذره، توجه فرمودید؟ اونجا هنس نذره. منتها در این قصه هنس نذر بعدن حالا حواشی رو هم که مطرح میکنیم، بعضی از آقایون این دقت رو دارن که اگر این به هوای این بود احتمال عقلایی میداد من تا 70 سال میتونم انجام بدم، یه دفعه از کار افتاد، اینجا ترک عمدی نشده، هنس نیست، بلکه کسی که احتمال عقلی داد که دیگه نمیتونه بره، یعنی توان داشت نرفت تا به اینجا رسید، با وجود احتمال عقلی که میداد اگه امسال نرم، این یکی 2 سال نرم، بعدن دیگه نمیتوانم، هنس اینجا صدق میکنه. حالا این حواشی هست، مرحوم آقای خویی اینجا این معنا رو نمیفرماید. اما بعد ایشون میفرمایند این که ما میگیم اعاده صحیح نیست و صاحب عروه نباید میفرمود، یه مثالی هم میزنن، میفرمایند این شخص نذر کرد که 1 درهم بده به زید، بعد ورداش این 1 درهم رو داد به عمر، خب این نذرش رو انجام نداده، این بعدن یجب علیه که 1 درهم به زید بده، این اعاده است اسمش؟ این که اعاده نیست، این خود عملی که داره انجامش میده، اعاده اینجا معنا نداره. و عرضم به حضورتون که در مورد هنسم ایشون همین معنا رو دارن، که این حنس نظر اینجا اتفاق نیفتاده؟ بله. نعم لو اخره الى ان عجز عن الاتیان، همینجور تأخیر انداخت تا عاجز شد. تا عاجز شد اون دقتی که عرض کردم در بعضی از حواشی هست، این دقت دقت لازمی است که اینجا عاجز که شد یه وقت دفعتن عاجز میشه، احتمال عقلایی نمیداد که به این زودی از پا بیفته، این باز حنس نظر نیست، احتمال عقلایی از پا افتادن باشه و ترک کنه، اینجا حنس نظره. این صورت اوله. صورت دوم، مرحوم آقای خوی میفرمایند که این صورتی است که نذر کرد حج ماشیان امسال، همین امسال رفت راکبن حج به جا آورد. خب اینجا ایشون میفرمایند حنس نذر شده، با نذر مخالفت کرده، حنس نذر اتفاق افتاده، کفاره هست. اما قضا که صاحب عرب فرموده، ایشون میفرمایند این مبتنی بر اون بحث‌های سابق است که اینجا حج نذری قضا داشته باشه. اگر ما قائل شدیم به قضا در حج نذری، عرضم به حضور این قضا داره و الا قضا نداره در اینجا، چون این مال امسال بوده، منظور اتیان به حج در همین امسال بوده و اینم ترکش کرد دیگه، موضوعش از بین رفته. این که قضا کنه، قضا دلیل میخواد که ایشون شبهه داشتن در این دلیل. این صورت دومه. صورت سوم که مرحوم صاحب عرب فرمودن عبارت از این بود که نذر میکنه مشی را در یک حجی که اون حج وجب علیه به عنوان آخر، وجب علیه به عنوان نیابت، حج نیابی باید بره، نذر کرد این حج نیابی که من پذیرفتم میخوام برم، اینو ماشیان برم، اینو نذر کرد. این صورت سوم این بود. خب اینجا اگر آمدیم و این ترک کرد، یعنی اون حج نیابی که میخواست بره ترک کرد، ایشون میفرمایند که در اینجا کفاره هست. چرا؟ برای اینکه اینجا موضوع نذر و منظور یک مورد خاص بود، من مش رو نذر کرده بودم در این حج نیابی که دارم میرم و بن واجبه نکرد، عمدن ترک کرد، راکبن رفت، حنس نذر شده. اینجا قضا هم نداره چون موضوع قضا منتفیه، این نذر کرده بود که مشی در این حجی که بر من واجب شده نیابتن، خب حج نیابی رو رفت راکبن انجامش داد، موضوع از بین رفت دیگه، حج نیابی مشی در این حج دیگه موضوع نداره، بنابراین قضا ساقطه. بله بله. حالا اونجا این بحثیست که قبل کردیم، مثل صاحب عربه قائل به قضا شدن، اونجا عرض کردیم که این مثل این که اینجا من واجبی بر عهده‌ام بوده در سنه معین، اگر در سنه معین به جا می آوردم ادا بود، به جا نیاوردم. این که قضا داره یا نه، این بستگی به این است که چون ما هم اونجا حرفی که داشتیم که در حج نذری و در احجاج، یعنی در غیر حج واجب، ما قضا دلیل برش نداریم، این رو اونجا هم گفتیم. حالا در کجا؟ مثل همین مورد سوم. خب حالا جای این باشه یا نباشه، ببینید ما داستان اجازه فرد در همه مواردی که ترک میکنه از نظر ما به فتوای به مبنای ما، همه مواردی که ترک میکنه عمدن در مورد حج نذری و نذر احجاج قضا نداره از نظر ما، اما کفاره داره در همه اون موارد، چون ما قائل به وجوب قضا نشدیم. اونجا حرف ما هم این بود که قضا امر میخواد، امر جدید میخواد، ادا امر داره، اما قضا باید یه دلیلی از شرع بیاد که اینو اگر ترکش کردی دوباره بیار، درست شد؟ این دلیل رو ما در مورد حج غیر حجت الاسلام نداریم، فقط در قضا در حجت الاسلام داریم، روایت داریم، نص داریم که امام می‌فرمایند اگر ارزم با حجت الاسلام رو شخص در ایام عمرش، اونم زمان خودش که قضا نمیشه، بعد از مرگش قضا میشه، بعد از مرگش باید بیارن، اونم از اصل مال بیارن، اون دلیل خاص داریم. در غیر این مورد نداریم ما، این همه اون موارد رو شامل میشه. بسیار. ببینید وقتی که قضا فرع این است که انسان توان داشته باشه، حالا این عمدن ترک کرده، کار حرامی کرده، کفارم داره اما نمیتونه دیگه انجام بده مثل بقیه موارد، و لذا خود حجت الاسلام هم همینجوره، حجت الاسلام رو در زمان عمرش ترک کرد، الانم که مرده پولی نداره که از طرفش برن. خب دیگه فی امان الله، دیگه خدا خودش میدونه با او، دیگه این چیزی نیست. ورثه وقتی امکانات نداره، میت وظیفه‌ای ندارن، پول داره میت براش نایب میگیرن بره قضا به جا بیاره، پول نداره هیچی، تمام. بله، حالا اینا خیلی مسئله نبود. این که مرحوم آقای خویی در اینجا این تصویری است که از سه تا قسم کردن، مهم در مسئله حجه که مرحوم آقای خویی اینو مطرح میکنن که یه نکته ای هم اینجا دارن که خیلی نکته به درد خوری است در هم این مسئله هم مسائل دیگر ما، نکته اساسی است که ایشون اینجا تبیین میفرماین که بهش میپردازیم. خب در اینجا عرضم به حضورتون که از ناحیه قضا و کفاره ما در این وجوه ثلاثه فارغ شدیم، اما مرحوم صاحب عربه فرمایشی داشتن. فرمایش ایشون این بود که این آقا نذر کرده حج ماشیان را، بعد راکبن به جا آورده، درست؟ در نذر تخلف کرده. آیا این تخلفی که در نذر کرده منتهی به خود حج میشه که حج باطل باشه، یا حج فی نفسه صحیحه؟ مرحوم صاحب عروه خاطرتون هست فرمودن حج در همه اقسام ثلاثه صحیحه، حج مشکلی نداره. چرا؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن برای اینکه حج عملیست فی نفسه راجه، یک، دو، قصد قربت هم کرده، فعل عبادی بوده با قصد قربت انجام داده، پس فعل صحیحه. این حرف صاحب عربه بود. در بیان آقای حکیم که دیروز مفصل گفتیم، آقای حکیم اشکال کردن که صحت حج محل تأمل با اون جهاتی که ایشون فرمودند که تکرار نکنیم. آقای خویی در اینجا می فرمایند که اینجا بیایم بسنجیم که اولا ایشون اشکالی باز به مرحوم صاحب عروه میکنن، میفرمایند صاحب عروه فرمود ان الحج صحیح فی جمیع الصور خصوصا الاخیره. این خصوصا رو ایشون اشکال میکنن، ایشون میفرمایند که اینجا بهتر بود صاحب عروه میفرمود حتی الاخیره، خصوصا معنی خصوصیتی نداره. حالا ما در آخر حرفای خودمون رو که بزنیم یه خصوصیت اینجا میتونیم تصویر کنیم که توجیهی برای فرمایش صاحب عروه باشه، این بعده، الان نمیخوایم اشکال کنیم به ایشون، الان حرف ایشون رو بفهمیم و فرمایش ایشون رو. اما ایشون میفرمایند در صحت در صورت اول اینجا ایشون میفرمایند که در صورت اول هیچ مشکلی نداره صحت حج. چرا؟ برای اینکه قصه این است که این نذر کرده بود من حج را به جا بیارم ماشیان در طول عمرم، امسال رفته یه حجی راکبن انجام داده، خیلی خوب، اتیان به منظور نکرده، اما این حجی که انجام داده وجه فسادش چی باشه؟ این را افتاده راکبن رفته یه حجی انجام داده، هیچ وجهی نداره که ما بگیم فاسده. این بعدن واجبه دوباره این نذر رو انجام بده، آدم نیست گفتیم، وجود ثانی نیست، وجود اوله، اما اینی که انجام داده چرا صحیح نباشه؟ هیچ وجهی ایشون میفرمایند برای عدم صحت نیست، لا ینبغی الریب فی الصحه ولا موجب لتوهم الفساد اصلا. خیلی تعبیر تنده میکنن، لا وجه لتوهم الفساد. منتها اینجا یادتون باشه آقای خویی اینو میفرمایند اما اینجا اشکالی که آقایون داشتن، آقای حکیم هم داشت، خاطرتون هست دیگه، دیروز گفتیم اینا حرفشون اینه که این حج رو رفته به چه نیتی انجام داده. اگر به نیت نذر باشه، این حج نذری که ماشیان باید انجام میداد راکبن انجام داده، این باطله، این باطله. حرف اونا این بود. حالا اینو ما بعد میایم میگیم. وجه دوم ایشون فرمایند در صورت دوم، خب اینجا نذر کرده بود امسال بره حج ماشیان انجام بده، راکبن انجام داد. اینجا عرضم به حضورتون که ما حکم میکنیم به صحت حجه. چرا؟ ایشون هم همین فرمایش صاحب عروه رو میفرمایند که حج فی نفسه محبوبون مأمورون به، هیچ موجبی هم برای بطلان این نذر نیست غیر از یه جهت و اون مخالفت نذره. مخالفت نذر رو ایشون میگن، بعدن میایم میگیم، در وجه سوم ذکر میکنن. مخالفت نذر یعنی لازمه این حج راکبن این بوده که اون حج ماشی ساقط بشه. این قبلا در حرفای آقای حکیم هم بود. این فقط همینه که این وجه اساسی نیست. حالا بیانی دارن که بعد عرض میکنیم. در وجه سوم ایشون میفرمایند اینجا تخیل بطلان شده. تعبیرشون اینه، تخیل بطلان شده. بعضی ها خیال کردن باطله، چون نذر کرده مشی را در حجی که وجب علیه، حج برش واجب بوده، نذر کرده مشی در این حج. اینجا آمدن کسانی بطلان گفتن. علت بطلان این است که وقتی نذر آمد چسبید به این حج، حج واجب بوده، خودش کاری به نذر نداشته، نذر وقتی چسبید به حج یوجب تقییده، همون حرفی که زدیم دیگه، طبیعی حج در کار نیست، بلکه شد حج مقید، بلکه شد فرد خاص. ولذا اونی که آورده مخالف با مأمورون به بوده. مأمورون بهش حج ماشیان بوده، اون فرد خاص بوده مقیدن، این فرد دیگه آورده. مثل این که نذر کرده باشه من نماز بخوانم در مسجد، بعد مخالفت کرد رفت فرادا جماعتا در مسجد بخونم، این هنزنه است که رفت تو خونهش فرادا خوند. اینجا حکمو به بطلان صلات، آیون گفتن در اینجا، خیال کردن اینجا هم مثل اونجاست که حکم کردن به بطلان صلات، در اینجا هم حکم کنن به بطلان نذر. ایشون میفرمایند که بله، آقای حکیم و بسیاری از اعلام، اکثر اعلام میفرمایند نماز باطله. خب من کار ندارم، حالا من شما به اقوال که تکیه میکنید، اینجا مشهور آقایون میگن نماز باطله، حالا صبر کنید، شما فتوا اینه، این نذر میگن تقیید میکنه نذر. ببینید این همه دیروز بحث کردیم، ببینید ما حرف آقای حکیم رو هی بالا پایین کردیم، توضیح دادیم تقیید یعنی چی، اشتراط یعنی چی، دیگه طبیعت اینجا نیست، دیگه اینجا اتیان به طبیعی نماز کرده، بی خود اتیان کرده، اینجا نماز فرد خاص برش واجب شده بود و اونو نیورده، بلذا باطله، اونی که آورده باطله. اونجا گفتیم این که فتوا نداره، نه همه فتوا میدن، اکثر فتوا میدن، اینو عنایت فرمایید. حالا ببینیم، حالا حوصله کنید، یکم حوصله کنید، احسن تو شما مطلبی که دو ذهنتونه شاید الان مطرح شد، بسیار خوب. حالا ایشون عرضم به حضورتون که میفرمایند که ما این اشکال رو داریم که نذر نمیتونه تقیید ایجاد کنه. ببینید حرف ایشون اینه، نذر نمیتواند تقیید ایجاد کنه به حیثی که این فرد حجی که به جا آورده خارج بشه ان کونهی فردن من طبیعه، حج به جا آورده راکبن، این حجی که راکبن انجام داده فردی از طبیعت حج هست یا فردی از طبیعت حج نیست؟ اونایی که تقیید میگن و اشتراط میگن، میگن وقتی که نذر کرد این میاد این فرد رو از طبیعت حج خارج میکنه، فرد خاصش میکنه. تقیید معناش اینه، فرد خاصش میکنه. ایشون میفرماین نذر لا یوجب تقیید طبیعت را. بعد این وقتی که اینجور شد، بنابراین هیچ مانعی نذر ایجاد نمیکنه که طبیعی حج منطبق نشه بر این عملی که انجام داده. طبیعی حج هم که راجحه. این معنا رو ایشون میفرماین. بعد ایشون میفرماین مقتضای قاعده صحت هست در اینجا، چون طبیعی حج صدق میکنه بر این فردی که آورده در تمام صبر. ایشون میفرماین بعد ایشون نظرشون اینه که در جمیع این صبر ثلاثه حج محکوم به صحت، منتها بطلانی که آقایون آمدن گفتن باطل هست. وجوهی که استدلال کردن یکی همینه، امر به شی مختزی نهی از ضده. ایشون میفرماین این تمام نیست. چرا؟ در اون که میفرماین اولا در اونجا گفتیم امر به شی اقتضا نداره نهی از ضد رو، اقتضا نداره. و به فرض هم که اقتضا داشته باشه، نهیش نهی تبعی است، نهی تبعی هست، نمیتونه فساد درست بکنه. این نکته ای که ایشون میفرمان ما وقتی اینو به اصطلاح اینجور به این صورت عرض کردیم، گفتیم شی واجب شده. بعضیا میگن نماز واجب، پس ترکش حرام. اینو ما نداریم، ترک واجب حرامه. حرام یعنی حکم ناشی از مفسده. ما در اتیان به صلات مصلحت داریم، اما در ترک صلات مفسده نداریم. ولذا اونجا در واقع این حرمت، حرمت طبعیه. یعنی شارع وقتی دلش میخواد کاری انجام بشه، ترکش رو دوست نداره دیگه، به طبعه. این طبع داستان دیگه است. و الا هرچی واجب شد ترکش حرام، هرچی حرام شد ترکش واجب. ما همچین چیزی نداریم. حکم تابع مصالح نفس الامریه است. ولذا گاهی از اوقات این فتواها اینجوری داده میشه، نه این واجبه پس ترکش حرامه. نخیر، اگر ترکش حرامه بعد دلیل خاص داشته باشه تا بگیم ترکش هم به عنوان دیگر حرامه، ولی همینجور که نیست. اینجا هم اگر یک چیزی واجب شد که بیاد امر به شیء بود واجب شد، این نهی از ضدش که ترکش نکن، این به تبع همین امره، به تبع این مطلوبیت. یعنی شارع وقتی چیزی رو میخواد، خب طبعا دلش نمیخواد ترک بشه، اما به تبع اینه، نه اینکه خودش حکم داشته باشه. ولذا اگر ما اقتضا قائل شدیم که امر بشه یقتضی نهی از ضد، این نهی اگرم درست بشه نهی تبعی، اینجوریه نهی تبعی که فساد درست میکنه. درست. بعد ایشون میفرماین و سالسن اشکالی که اینجا دارن، میفرماین این دلیلی که آمدن گفتن امر بشه یقتضی نهی عن ضده در صورت اولای صاحب عروه نمیاد، چون اخص از مدعا میشه. صورت اولا کجا بود؟ صورتی بود که من نذر کردم حج ماشیان در تمام عمرم، امسال حج راکبن رفتم. اینجا ایشون میفرماین اینجا اصلا موضوع این معنا نیست. البته آقایونی که میگن اینجا اشکال کردن، اونا حرف دیگه دارن. میگن اینجا ولو در تمام عمرش نذر کرده، اما این رو به نیت حج نذری به جا آورده، به این نیت به جا آورده، ولذا این تفویت شده اون حج ماشیان، اگر تفویت شده باشه. حالا اون حرفایی که داشتن بسیار خوب. حالا ما فعلا که بحث بسیار خوب، حالا شما بسیار خوب، شما بحث اصولی کردید، جزاکم الله خیرا. اینا رو اینجا بحث نمی‌کنیم، در اصول بحث می‌کنیم. اونجا امر به شیء اقتضا، ما هم مثل آقای خویی به تبع ایشون، مثل ایشون اونجا هم میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، و اگر هم باشه البته مقتضی اقتضا داره، اما به همین مقدار طبعی. یعنی در واقع هر انسانی وقتی یه چیزی رو میخواد و مطلوب بشه و اراده میکنه دلش نمیخواد ترک بشه. این همون چیزیست که بهش میگیم نهی طبعی که عرض کردم. این هست، نهی طبعی هست، اما نهی طبعی فساد نمیتونه درست بکنه. اون نهی میتونه فساد درست بکنه که ناشی از مفسده باشه، مفسده ملزمه داشته باشه، نهی درست بشه، او فساد میتونه درست بکنه، اما نهی طبعی این کار ازش نمیاد. اینو گفتیم قبلا. محظور دوم مرحوم آقای خویی که میفرمایند در اینجا که همه آمدن ذکر کردن این است که ما قصده لم یقع و ما وقع لم یخسر. اینو آمدن گفتن. ایشون میفرمایند صاحب عروه جواب داد که این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه حج فی نفسه مطلوبه و این هم عرضم به حضورتون که آمده حج رو فی ضمن قصد نذر آورده. مرحوم صاحب عروه فی ضمن نذر حجم به جا آورده. بعد تنذیر داشت صاحب عروه. این تنذیرها سام ایامن، 30 روز روزه گرفت به عنوان کفاره. این 30 روز وقتی روزه گرفت به عنوان کفاره، بعد نتونست این 60 متوالیان انجام بده. مرحوم صاحب عروه فرموده این روزش صحیحه، کفاره نمیشه، اما روزه صحیحه، روزه اشکال نداره، چون روزه صوم فی نفسه مطلوبه. اینم به قصد قربت آورد. اینجا نذری که کرده، بله اینجا نذر نبوده، کفاره بوده. این صوم ضمن کفاره آمده، کفاره نشد، خود صوم که جایی نرفته، صوم صحیحه. ایشون میفرمایند که هاکزا اذا عرضم به حضورتون که بطلت صلاته لم تبطل قرائته و اذکاره، صاحب عروه داشت دیگه. ایشون فرما اینم همون جوره. بعد ایشون میفرمایند این تنذیر مرحوم صاحب عروه تمام نیست که تنذیر به صورت صوم کردن. چرا؟ برای اینکه در اینجا فرض این است که اگر این آقا که حج راکبن انجام داد، حج ماشیانش که منظور بود انجام نداد، اما اگر از اول که بخواست بره حج بکنه قصد حج راکبن کرد، واجب بود برش نذر، نذر رو ترک کرد، یجب علیه الحج و ماشیان، از اول نذر کرد که من میخوام حج راکبن انجام بدم، خب ما قصده وقع، ما وقع قصده، اینجا چه اشکال داره؟ این فقط این اشکال در صورتی میاد که این از اول قصد کنه مش رو، یه مقدارم مش بره بعد ول کنه به قول معروف رکبه، این در اونجا میاد. و تازه ایشون میفرماید در اونجا هم ما میگیم اشکال نداره، حج صحیحه. حالا چرا؟ بعد اجازه به فرمایش ایشون رو من بگم. آخه مولانا شما گردن آقای خویی در مثالش بخواید مطلب بگذارید، عاجز رو نمیگه عاجز بشه که اونو هر کسی فتوا میده. یه کسی رفت مش کرد وسطش عمدن ترک کرد، اینو ما داریم میگیم. مولانا عاجز بشه عنوان ثانوی پیدا میکنه، حکم ثانوی میاد. چرا اینو مطرح میکنید؟ این اونجا نیست. ما مسئله سیوم گذشت مولانا. آخ مولانا، او صاحب عروه اگه اون با این یکی بود دیگه 30 و 31 نمی کرده که، از اول یه مسئله می گفت تموم می شد. او یه مسئله دیگه بود، بحث دیگه داشت، او گذشت. الانو داریم بحث می کنیم. اینجا ایشون می فرماین اگر این آدم میاد حج منظور رو ترک می کنه، اما قصد می کنه من حج ماشین نمی خوام برم، از اول قصد می کنه حج راکبن رو، خب این قصدی که میکنه داره انجام میده، ما قصد لم یقع کدومه؟ بعد این فقط در جایی میشه که قصد حج ماشیان میکنه. حالا من گفتم یه مقدارشم رفته، اما راکبن میره یا اصلا نشته میکنه عمدن، نه اینکه عنوان ثانوی، عنوان ثانوی که همه جا عذر میشه، اینجا عمدن میاد. ایشون میفرمایند که اینجا یه حرفیه، اما در مورد صوم کفاره صوم کفاره از اول که نیت کرده نیت صوم کفاره کرده، نیت دیگه نکرده، با اینجا فرق میکنه. چرا شما جناب صاحب عربه تنظیر کردید به اینجا؟ این نظیر مقام نیست. من اگر کفاره نبود حاضر بودم روزه بگیرم؟ گردنم بوده کفاره، آمدم نیت کردم صوم کفاره، ولذا اونجا میخوره به این که بگیم ما قصد علم یقع، ما وقع علم یخصد. اما اینجا از اول نیت کرده حج راکبن رو، خب این که اشکال نداره، ما قصده نمیشه، اینجا صغرای این معنا نمیشه. بعد مرحوم آقای خویی نکته ای دارن. بله بله بسیار، حالا بسیار خوب. شما مولانا آقای خویی داره جدا میکنه از هم، حالا خیلی خوب، حالا بسیار خوب. نه ببینید، اجازه فرمایید من یه دفاع از آقای خویی بکنم اینجا، ما اشکال میکنیم، ما دفاع هم باید بکنیم. صاحب عربه حرفی که میزنه مطلقه. صاحب عربه وقتی میگه تخلف کرد، نمیگه نیتش از اول این بود بعد عوض شد، مطلقه. شامل میشه کسی را که نذر کرده باشه حج ماشیان را، بعد حج راکبن را انجام داده ولو به قصد حج راکبن، اینم هست. آقای خویی اینجا رو اشکال میکنه، ولی زمان میگه تنظیر درست نیست. تنظیر، حالا اجازه فرمایید، حالا در تنظیرم ایشون میاد حرف میزنه، ولی زمان ایشون میفرمایند که نظیر کسی که یسلی فی المسجد، خب این خالفه سلافی داره. خب اینجا نظر در مسجد، عرضم به حضورتون که این خودش موضوعیت که نداشته، نظر آمده به این نماز خورده، این نماز از فردیست از طبیعت، اینجا عرضم به حضورتون که از اون فرد طبیعی بودن که خارج نشده، بنابراین اینجا به تعبیر ایشون منوی و ما وقع افل خارج متحدان. نه یکیه، نماز من میخواستم بخونم، نذر کرده بودم به جماعت بخونم، الان رفتم تو خونه خوندم، اما نیتی که کردم چی بوده؟ این نیته، این میخوره به اونجا، تنظیر اینجا درسته. حالا مرحوم آقای خویی بعد از این خورده ریز ها که میفرماین، یه نکته دارن در اینجا که اون نکته اصلی در کلام ایشونه. متاسفانه وقت داره تمام میشه، طرحش میکنیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند توجه داشته باشید، اینجا نذر که ما میکنیم یه وقت نذر روی واجبی نیست، نذر روی یه عمل عادیه. من نذر میکنم برم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، زیارت حضرت معصومه که برای من واجب نبوده که، نذر میکنم با این نذر واجب میشه، یه داستانه. یه وقت ما میایم روی امر واجبی نذر میکنیم، یا روی یک امر راجح ذاتی نذر میکنیم، مثل حج. وقتی حالا من واجبش رو بگم که راحت تر به اصطلاح تقریرش، بعد روی راجح بریم. وقتی من میام در اینجا روی واجب نذر میکنم، این واجب وجوبش از قبل تصویر شده، شارع اعتبار وجوب براش کرده، درسته؟ قبلا هم گفتیم نذر واجب اشکالی نداره، من میتونم واجب رو نذر بکنم. حالا وقتی من نذر میام میکنم، این نذری که میکنم اعتباری است از ناحیه من، التزام نذری است از ناحیه من، در طول این واجب قرار میگیره، یعنی شارع اعتباری کرده، درست، وجوبی آورده، نظر من در طول این واقع میشه. یعنی به عبارت دیگر در رتبه متأخره از وجوب این حج واقع میشه. وقتی در رتبه متأخره واقع شد، اینجا جهت میتونه بده به نظر، به حج، یعنی حجی که من واجب انجام بدم به این وجه انجام بدم. اما اینجا نمیتوانه این امر طولی که نظر باشه بیاد تصرف بکنه در اون اعتبار اصلی که این حج داره و اینو از صحت بیاندازه، اینو از رجحان بیاندازه. نمیتونه همچین کاری بکنه. طولیه، در طول واجب این نظر قرار گرفته، در رتبه متأخره این واقع شده. وقتی در رتبه متأخره واقع شده، این چجور میتونه در رتبه متأخر بیاد تصرف کنه در رتبه متقدم اونو از اعتبار بندازه؟ این ممکن نیست اصلا. اینو در واجب تصویر کردید؟ ایشون میفرماید در جایی که راجح باشه حج، حج رجحان داره. خب من آمدم در این حجی که رجحان و اعتبار و صحتش با اعتبار شرع ثابت شده، یعنی شارع آمده گفته هر وقت حج رفتی به قصد قربت حج انجام دادی، از نظر من مطلوب محبوب صحیحه. این عنوان اولیست، این عنوان اولی حجه. من اگر آمدم نذر کردم حج ماشیان مثلا یا به صورت خاص نذر کردم، این نذر من در طول این اعتبار شرعی واقع میشه. وقتی در طول واقع شد، در رتبه متأخر از اعتبار شرعی واقع شد، آیا این نذر و التزام نذری من می تواند این حج را از اون حیثیت اصلی تحت اعتبار شارع بیاندازه؟ حج فی نفسه یک عملیست راجع، به قصد قربت انجام بشه صحیحه، و من اگر این کار را انجام دادم، اون طولیت رعایت نشده، اون رتبه متأخره و التزام نظری رعایت نشده، اما خود حج و اعتبار شرعی و اینکه حاصل حج صحیحون اگر اتیان بشه به این حج به قصد قربت، اینکه جایی نرفته، رتبه متأخره چجور میاد این بساط رو به هم بزنه، این اعتبار شرعی رو به هم بزنه؟ نمیتونه به هم بزنه. ولذا اجازه فرمایید حرف دقیقه، یکمی حوصله کنید بعد میگی بعد اشکال بکنید شما. ولذا ایشون میفرمایند که حرف صاحب عروه هم به این معنا باید برگرده، یعنی ما در نظری که این نظر تعلق میگیره به چیزی که قبلا اعتبار شارع به ایه نحوه روش آمده، ولو اعتبار رجحانی اگر آمده، اگر این نظر بالا پایین شد، چون نظر در طول این واجب یا راجح قرار گرفته، بالا پایین شدن نظر که نمیتوانه اون اعتبار شرعی رو در خود حج از بین ببره، اون سر جاش محفوظه. حج هم فقط نیست، جاهای دیگه هم همین جوره، جاهای دیگه هم همین جوره. ولی شما اجازه، شما یک حرف آقای خویو من بفهمم، اجازه بفرمایید حالا صف کنید. اول اجازه بفرمایید، احسنتم جزاکم الله خیرا، این فتوا رو فرمودید، ربطی به اینجا نداره، عنایت بفرمایید. به اجازه، وقت گذشت، اشکالم من گفتم اشکال نکنه تا حرفمو بزنم، وقت گذشت، اما حالا فردا عرض بکنم. این حرف آقای خویی حرف قویست، این فرمایش، حالا فردا باز توضیح میدیم. فرمایش ایشون این زود اشکال بکنید اونجا حج و واجب ادامه بده چه ربطی داره به اینجا، این چه چیه که این کاری دلیل داریم در اونجا واره. حرف آقای خویی حرف اساسیه. ایشون میفرماید که این نظر میاد روی امور واجب، میاد روی امور راجع، ما بسنجیم این نظر که آمده چقدر میتونه تغییر و تفاوت ایجاد کنه در اون امر اصلی. این در رتبه متأخره، این در طول اونه، امری که در طول واقع شده در رتبه متأخر واقع شده میتونه مطلوبیت رو در اصل عمل و اعتبار از بین ببره که ما بیایم بگیم حج باطله؟ چجور همچین چیزی ممکنه؟ این حرف حسابیه. روش فکر کنید، مطالعه کنید، من اول بفهمم حرف آقای خویی رو، بعد اون وقت اشکال کنید شما. بله.